رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ. به نام دادار هستی بخش، دوستان، همراهان، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به سوینا گپ امروز. خوشحالیم که باز هم میتونیم با گذشت چند روز با یک سوینا گپ جذاب در خدمت شما باشیم. گپی که فکر میکنم بسیار شنیدنی باشه با توجه به میهمانی که الان مقابل من نشستن. به همین دلیل ازتون میخوام که تا پایان این گپ با ما همراه باشید. دوستان، میهمان امروز ما، توصیف ایشون با چند واژه ساده بسیار دشواره. ایشون یک هنرمند فوق‌العاده هستن، یک نویسنده هستن، ولی قبل از اینکه ما گپ رو باشون شروع بکنیم براشون بخشی آماده کردیم. این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گپ امروز رو با هم دیگه شروع میکنیم. بشنوید.
خوب گوشاتون رو وابا کنیم ببینین چه وگوام. من وگوام زن از مرد سر بید، واسه همینه که هیچ زنی به هیچ مردی احتیاج نداره. من وگوام یه زن اگه وخواد چیر زن و باشه باید و ترشه، هرچی ترشیده تر شیر زن تر. حالی تان و شد؟
میگم آقا داوود، ما خیلی کار خوبی کردیم که همه خریدایدمون رو یک شیشم انجام دادیم. و
آقا داوود، آفرهاد اینقدر واضح و روشن توضیح دادن که یک شیشم یعنی که مثلا ما به جای که 6 دفعه بریم خریدایید بکنیم یه دفعه بیشتر نمیریم.
آقای دکتر ملکی ببخشید، دنبال قندون میگشتم، واقعا اینجا هیچی سر جاش نیست. بفرمایید.
خانم شیرزاد، اون قضیه قش مال یک ساعت پیش بود، بفرمایید.
وا پس چرا زودتر با آدم نمیگین؟
من بهتون گفتم شما آبغند آوردین، بفرمایید.
واقعا؟ پس یعنی آقای دکتر افشار الان حالش خوبه؟ خوبه دیگه، مال خودمه.
بسیار عالی، فکر میکنم دیگه نیازی نیست که من بگم میهمان امروز ما سرکار خانم شقایق دهخان هستند، بازیگر درجه 1 و فوق العاده. خانم دهخان، تبریک میگم عید رو بهتون. این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ رادیو سوینا. ضمن سلام حضور شما.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. منم عیدو تبریک میگم، خیلی خوشحالم که دعوتم کردین. یعنی گلاره عزیزم هر موقعی که منو دعوت کنه با اشتیاق میام، و اینکه الان روبروی شما آقای امیر سلیمانی عزیزم نشستم و قرار که گپ و گفت جذاب داشته باشیم، خیلی خوشحالم.
خواهش میکنم خانم، این از شیطنت ما شکل گرفت. یعنی من شما رو با افتخار در جایی سر یک زفتی دیدم و پیشنهاد رو دادم خانم عباسی هم که واقعا لطف دارن.
شما پارتی من شد.
افتخار بنده هست. افتخار ماست و واقعا باعث خوشحالی ماست که یک هنرمند فوق‌العاده، فردی که واقعا چندین دهه است، حالا به تخته بزنم، علی‌رغم سن و سال، ما کاراشونو می‌بینیم، می‌شنویم، لذت می‌بریم، می‌خندیم با نقش‌آفرینی‌هاشون. بودنتون در کنار ما خیلی جذابه.
لطف دارین. متشکرم.
خواهش می‌کنم. خب خانم، حالا بذارید برای اینکه از کلیشه‌ها دور بشیم، تولد و این قصه‌هایی که بهش می‌پردازیم، یک نکته خیلی جالب رو بگم. چقدر دشواره مثل شما بودن، یعنی زندگی مثل شما داشتن، از این جهت که وقتی شما نامتون رو سرچ می‌کنید و می‌زنید، اخباری میاد عجیب و غریب. خانم دهخان مهاجرت کردن، نمیدونم نیستن فلان، و واقعا خودتون با این حواشی این شکلی چجوری کنار میایید؟ من خودم این چند روز انقدر گیج شدم، بعد میگفتم شاید اون خانم دهخان که اینجا بودن بدل خانم دهخان بودن، چون اگه مهاجرت کرده بودن که اینجا نبودن. واقعا بخش عمده‌ش هم معلومه که سایت های زرد دامن میزنن و این ماجراها. آیا روی زندگی شما و اصلا عملکرد روزانه شما اثر نمیذاره این چیزا؟
راستش اینی که میگین آره خیلی جالبه. یعنی من اگر همین الان اسم خودم رو سرچ بکنم، یه سری شقایق دهخان و عجیب غریبی هستش که من اصلا تو زندگیم با اینا برخورد نکردم. ولی آقای سلیمانی عزیز، عزیزم، ماجرا اینه که شما به عنوان یه آدم شناخته شده هر جای دیگه دنیا باشین به همین اندازه و چه بسا بیشتر رفتارتون زیر ذره بین هست. یعنی وقتی شما این شغل رو پذیرفتین و این در حقیقت این پرستیژ رو توی اجتماع پذیرفتین که داشته باشین و به عنوان یک آدم شناخته شده حضور پیدا بکنین، باید تبعاتش هم بپذیرین، مثل تبعات هر شغل دیگه‌ای که داره. من بعضی وقتا میگم که شاید مثلا پزشکا و پرستارا درسته که یه موقع تحت فشار هستن، ولی قطعا صبوریشون از من عادی باید بیشتر باشه، به دلیل اینکه اون شغل رو پذیرفتن و باید تبعاتش رو هم بپذیرن. برای همین منم به عنوان یک آدم شناخته شده اینو میپذیرم که هم رفتارم زیر ذره بین باشه، هم اینکه جالب باشه زندگیم برای مردم. حتی اگر که به قول شما مثلا صفحه‌هایی که ما اسمشون رو می‌ذاریم صفحه‌های زرد یا رسانه‌هایی که اسمشون رو می‌ذاریم رسانه‌های زرد بخوان با دستاویزهای این چنینی، یعنی اخبار دروغ یا حتی بزرگ کردن یک اتفاقی بخوان که برای خودشون به هر حال مثلا طرفدار جذب کنن یا هر چیزی، به هر حال از من یا مثلا همکارام استفاده بکنن و این کار بکنن، من نمیگم اصلا روم تأثیر نمیذاره، خیلی وقتا هم شده که ناراحتم کرده، ولی در نهایت به چیزی که فکر میکنم اینه که خب شغلم و پذیرفتمش.
بله. خب شما یک برهه کمکار هم بودید در فضای مجازی خودتون. یعنی حالا بذارید واضح بگم دیگه، اینستاگرام خب خیلی از دوستان فعالیت زیادی میکنن، شاید اون خودش کمک کنه که این ابهامات هم کمتر بشه. آیا نبود شما تاثیر نداشت در اینکه در موردتون انواع اقسام خبر و ماجرا ساخته بشه؟
چه خوشحالم دارم باهاتون صحبت
می‌کنم. افتخار است.
یعنی بعد از مدت‌ها با یک مصاحبه طرف هستم که واقعا همونطور که خودتون گفتین کلیشه‌هایی توش
هست. حالا کلیشه هم داریم البته.
کلیشه که ناگزیر، یعنی کلیشه که نیست، به هر حال سوالی که من باید جواب بدم، ولی همینی که من مجبور نیستم یک جواب‌هایی رو دوباره همونطوری تکراری هزار دفعه تو هزار تا برنامه گفتم بگم، همین واسه خوشحال کننده. راستش در مورد فضای مجازی همونطور مثلا خودتون گفتین خصوص حالا مثلا اینستاگرام که خیلی پرطرف داره توی جامعه ما، آقای سلیمانی داشته باشین نداشته باشین حرفا براتون در میاد.
خب خیلی جذابه.
یه موقع آره، یه موقع هستش که شما اون سفر رو دارین و موفق میشین که از خودتون دفاع بکنین، ولی باز میزانی که از خودتون دفاع میکنه برمیگره به میزانی که آیا مردم باورتون دارن یا نه، آیا حرف شما رو باور میکنن یا دلشون میخواد که به شکل جمعی اون چیزی که هیجان انگیزتره رو باور بکنن. به طور مثال مثلا من در یه تئاتری نقش آدم معتادی رو بازی میکردم، در مورد نقش اون آدم معتاد در یک مصاحبه‌ای در مورد جامعه‌ای که معتادها درش هستن و به هر حال مثلا کمپ‌هایی که دارن و نشستایی که دارن و اینکه پذیرفتن که به عنوان یک آدم معتاد همه عمرشون معتادن حتی اگر ترک بکنن، و من برای اینکه خب خیلی من اکتم زیاده، من موقع حرف زدن دائم الان دارم دستمو تکون میدم، موقع حرف زدن دائم دارم رو سرم درست میگم و برای همین من دستم رو اووردم بالا، چون اینا این کار میکنن، کف دست رو میارن بالا نشون میدن و میگن من یک معتادم با 15 سال پاکی. من این جمله رو اونجا گفتم، گفتم من شقایق هستم، گفتم به طور مثال یک آدم معتادی میگه من شقایق هستم با 15 سال پاکی و این کار اون حرکت رو انجام دادم. همین ویدیو ادیت شد و نتیجه این شد که من 6-7 ساله که دارم جواب میدم که
خوراک تامین کردی
به خدا من اگر من حتی در سن 35 سالگی 15 سال پاکی داشتم، از کی معتاد بودم که بخوام 15. خب حالا شما اینو ببینین،
من پاورچین بازی کردید پس
همون که بعد دوره اعتیادم بوده قاعدتا. حالا ببینین اگه قربونتون برم، حالا اگر که اصلا من بیام از خودم دفاع بکنم توی صفحه شخصی خودم و بگم که آقا من معتاد نبودم و این از این ویدیو ادیت شده و اینطوری شده و اونطوری شده و این حرف، قاعدتا فضای اینستاگرام به دلیل اون هیجانی که مردم دنبالش هستن دلشون میخواد که اونو باور بکنن، اون چیزی که اون صفحه زردا میگن، چون اون هیجانو بهشون میده، میدونین. بر همین به نظرم بله یک بخشش میتونه به این برگرده که شما رسانه خودتون رو به شکل فردی داشته باشین، اگر که صفحه توی فضای مجازی داشته باشین ممکنه کمش بکنه ولی مطلقاً از بین نمیره. یه سوال دیگه از من پرسیدین که چرا صفحه نداشتم، خیلی دلیل شخصی داشت، یعنی شاید به دلیل اینکه
الان هستین دیگه دوباره.
بله.
من امروز الان این خبر مسرت بخش رو شنیدم، منم نمیدونستم که
نه من تقریبا مثلا فکر کنم یک سال خورده شاید صفحه باز کردم، ولی دلیل اصلی ترش این بودش که از نوشتن خیلی فاصله گرفته بودم. من بچه‌م که به دنیا اومد یه ذره خوب گرفت داره مادرانگی و این داستانا اینا شدم و اصلا خودتون میدونین دیگه، یعنی خودتون نه به عنوان یه مادر ولی به عنوان یک نویسنده و عنوان یه آدم خلاق میتونین فکر کنین که چقدر ممکنه که یه بچه تمرکز آدم رو از آدم بگیره برای نویسندگی. بر همین اگر سمت این فضا نرفتم، یکی از دلایل اصلیش اون بودش که اون چیزی رو که دلم میخواست بنویسم و خودم ازش راضی باشم رو موفق نمیشدم بنویسم. بر همین دلم نمیخواست که یک صفحه داشته باشم که اگر تو اون صفحه دارم خودم پرزنت میکنم نتونم اون چیزی که میخوام بگم رو عنوان بکنم. برای همین موقع این اتفاق واسم افتاد که گفتم خب الان دلم میخواد دوباره شروع کنم به نوشتن و الان میتونم یک صفحه داشته باشم که نوشته هام رو به تماشا بذارم.
خانم دهقان چقدر جدیه. به هر حال شما رو خواهی نخواهی به عنوان فعال حوزه طنز، یعنی هنرمندی که به هر حال در مجموعه های طنز درخشیده. حالا میخوام خیلی نرم جلو، در بخش بعدی میپردازیم به کارهای شما و این قصه ها، ولی به هر حال شما در خیلی از مجموعه ها سرنوشت یک کار رو عوض کردین. یعنی حضورتون برگ برنده چند تا مجموعه جذاب بوده.
آقای سلیمانی من الان یک لبخند خیلی گشاد روی صورتمه.
سبیلانی توضیح دارش میکنید برای ما. نه این واقعیته. این که شما رو به عنوان فردی میشناسن که در حوزه طنز فعال بوده شما رو که اذیت نمیکنه. بعضی دوستان هستن میبینیشون طنزکارن ولی انقدر جدیان، تصور این که این دوستان مثلا تو اون کار طنز بودن دشواره، انگار یه فاصله زیادی بین زندگی غیر کاریشون و اون زندگی طنزشون وجود داره. ولی برداشت اینه که اگه اینا خیلی از هم دور باشن فشار میاره به آدم.
این چیزی که گفتین رو میگم چون من خب عمده کارم کارهای کمدی بوده و خودم کمدی ام میدونم، حداقل تو حوزه کاری خودم با خیلی از کمدین هامون که بچه های به هر حال شناخته شده هستن در عرصه کمدی کار کردم، چه با کارگردان ها و چه با بازیگرهای ویژه آقا و خانومی که تو این سالها کارهای کمدی داشتن. آقای سلیمانی واقعا این بچه ها دو دستن. یعنی به طور مثال مثلا مهران قفوریان اصلا یه قندون قنده، یعنی شما تو حالت عادی هم ایشون رو ببینین
تحلیل فوتبال هم که میکنن طنز میگن
هر چی اصلا میدونین یعنی. ولی خب مثلا بخوام یه کسی رو بگم که خیلی جدی است، مثلا محمد رضا هدایتی که نقش طغرل رو تو شب‌های برای بازی میکرد، تو پاورچین و اینا بازی میکرد، مثلا محمد رضا به شدت آدم جدیه. یعنی ما هیچ وقت سر کار، ما خیلی وقتا میخندیم و به خاطر اینکه میخندیم خندمون میگیره از کاری که داریم میکنیم یا حرف که میزنیم، کات میدیم و مجبور میشیم که اون پلانو دوباره
ضبط
بکنیم. بله من با محمد رضا هدایتی زیاد کار کردم، ما هیچ وقت به خاطر محمد رضا کات ندادیم. یعنی محمد رضا هیچ وقت به هیچ چیز و اصولا خیلی جدیه. ولی من اصولا خودم نمیگم آدم با مزه هستم چون نیستم خیلی، چون حضور ذهن برای شوخی کردن ندارم، ولی خیلی راحت میخندم. اگر یک آدمی حتی یه ذره حس طنز داشته باشه موفق میشه که منو خیلی زیاد بخندونه. من تلاش میکنم که یه ذره خانوم باشم، خیلی قهقه نزنم وگرنه که آره ولم بکنم همش دارم ولم بکنم.
بعد ماجرا اینه که تلویزیون حالا تو بعضی از سریال ها پشت صحنه رو نشون میده خنده بازیگران و شما آقایون رو میبینید اکثرا که دارن میخندن. یعنی این رو برای ما و برای من شخصا و خیلی دوستان پرسش بود که بابا چرا خب اون خانم هم داره میخنده، خندهش رو نشون میدید. حالا ببینید
خانم ها که نیستن توی باکس بسته، شما کاملا توجه درستیه و به عمد این پشت صحنه ها حذف میشه اگر که خانم ها هم خندهشون بگیره،
همونجوری که آقایون میتونن بخندن. خب خانم ها
ببینید آخه سلیمانی توی بحث کمدی غیر از خط قرمزایی که ما داریم که اصلا منکرشون نمیشم که خیلی هم زیادن، یه بخشی دیگه هستش که ما باهاش روبرو هستیم، اونم جامعه که یک خانم کمدیانی که خیلی رها باشه رو نمیپذیره. باز هم بیننده از یک خانم کمدیان هم توقع یک وقاری رو داره.
شاید وقتی بیننده حتی... نداشته باشه ها، اون تصمیم گیرنده برای نمیگم
در نهایت هست... اگر که اون تصمیم گیرنده ها هم این کار کردن موفق شدن جامعه رو به سمتی ببرن که از یک خانم حتی توی اون نقش کمدی که بازی میکنه یک میزان وقاری رو انتظار داشته باشه. یعنی من مثلا زینب موسوی رو نمیدونم میشناسین که استنداپ کمدیانه.
بله بله.
در برنامه خندوانه، البته واقعا استاد من زینب توی عرصه استنداپ کمدی، ولی به هر حال حالا تو اون موقعیت یکی از شاگردای تیم من بود.
بعد این اسم خاص رو بچه گذاشته واقعا داره وارد مراحل ناجوری میشه. طرف هر چی که میبینه میذاره رو بچه‌ش. یعنی اصلا بعید نیست 4 سال دیگه طرف اسم بچه‌شو بذاره برجام. بعد ازش می‌پرسیم چرا برجام؟ میگه برجام یک سردار شجاعی بود در ایران باستان که جلوی لشکر 5 به علاوه 1 وایساد. در حالی که برجام یعنی برنامه جامع اقدام مشترک. بچه‌ی تو کل زندگیش بر اساس اقدامات مشترک کاملا بدون برنامه است.
زینب خیلی بی‌پروا شوخی می‌کنه و خیلی شبیهش نداریم و من فکر می‌کنم شاید یکی از چیزهایی که توی اون برنامه باعث شد که خیلی امتیاز به دست نیاره این بودش که اون وقاری رو که بیننده ازش طلب داشت و نتونست بهش بده. من همچین چیزی فکر می‌کنم. من همچین چیزی فکر نمی‌کنم. واقعاً
نقطه سنجانه بود این قضیه. یعنی اینکه اون وقاره مثلا امتیاز می‌تونه بیاره حتی ناخودآگاه.
بله. مثلا یادمه یه دختر دیگه داشتم اونجا به اسم مریم که اونم بسیار استنداپ کمدین خوبی بود و خب از زینب مثلا مراحل بیشتری رفت بالا و اینا، ولی خودش همینطوری توی حالت عادی خیلی خانوم متینی بود، میدونین، بر همین تو جنس شوخی کردن هاش هم حتی خیلی بامزه بود، اونم خیلی بامزه بود، ولی باز اون بیشتر امتیاز می آورد به دلیل اینکه من فکر می‌کنم همون چیزی که بهتون گفتم، یعنی اون متانتی که واقعا توقع میره حتی از یه کمدین خانوم در عرصه کمدی.
حالا به نظر شما با این تعریف یه خانوم در شرایط ما همون کاری که آقایان میکنن میتونه استنداپ کمدینی بشه که مثلا بلیت بفروشه براش سالن بیان؟ حد و مرزیه که هنوز انگار نشکسته.
من به نظرم زینب موسوی داره این کارو میکنه. ببینین ما خیلی ماجرا داریم. من یه جشنواره پزشکی، یعنی جشنواره دانشجوی پزشکی بود، ولی اینا هر سال یه جشنواره رو برگزار میکردن که مسابقه تئاتر میذاشتن و هی این توی زمینه‌های مختلف بود، مثلا تئاتر خیابانی داشتن، شعر میگفتن، نمیدونم مثلا چیزش، اینا حال بخش استنداپ کمدیشو لطف داشتن و مثلا دو سه دوره با من تماس گرفتن که من رفتم و هر دفعه من با اشتیاق میرفتم، اینقدر که این بچه‌ها با مزه بودن، یعنی تخصصشون چیز دیگه ای بود، درسی که میخوندن چیز دیگه ای بود، ولی خیلی توی شوخی کردن باهوش بودن. یکیشون حتی که ما بهش امتیاز دادیم و نفر اول شد، من بهش گفتم، یا آقایی بود یا آقای جوونی، که من بهش میگفتم ببین من از شوخیات عقب میافتم، من حتی دارم گوش میکنم، شوخی قبلی رو پردازش نکرده، تو شوخی بعدی رو داری میدی به من و من از این وسط یک خانم خیلی نازی بود که یزدی بود، با لهجه یزدی هم صحبت میکرد، این خانم محجبه بود و واقعا شیرین، یعنی استنداپ کمدی که اجرا کرد انقدر جالب بود و انقدر خنده دار بود. و ماجرام این بودش که حالا براتون بگم، این بودش که با خالش رفته بودن زیارت مکه و خاله اونجا آپاندیسش میترکه، ماجرا رو تعریف میکرد، لهجه یزدی هم داشت و به همین دلیل خیلی میگم اصلا بامزه و شیرین بود. من این بچه ها رو معرفی کردم که بیان تلویزیون و مثلا اونجا برنامه اجرا بکنن و اینا. یکی از کسایی که گفتش که من نمیام همین خانوم بود، همین خانم جعفری
خودش نیومد.
بله، اول گفت نمیشه و فلان، این حرفو من سعی کردم تشویقش بکنم که نه بیا، اینقدر خوبی ها، شاید کار دیده بشه و اینا، و یه حرفی زد آقای سلیمانی به من که هیچ حرف دیگه من نداشتم بهش بزنم، یعنی نمیتونستم دیگه ادامه بدم. گفت من یه دختر محجبم و اگر که با همین حجاب بیام و با همین پوشش بیام توی تلویزیون استنداپ کمدی اجرا بکنم، از هر دو طرف مورد یک هجمه قرار میگیرم، یعنی اونایی که مثلا با این پوشش مشکل دارن میگن اصلا تو به چه حقی مثلا با این پوشش اومدی استنداپ کمدی داری اجرا میکنی، اونایی که به این پوشش اعتقاد دارن به من میگن تو این پوشش رو زیر سوال بردی. و در نهایت من فکر کردم که آره این بچه راست میگه، یعنی شما حتی با پوشش مورد تایید خود صدا و سیما اگر که بیای اونجا اون کار رو انجام بدی، اونا خودشون توی گیجی قرار میگیرن که حالا اجازه بدیم که این خانم با این پوشش بیاد استنداپ کمدی بکنه یا نه. یه موقع خیلی پیچیده میشه.
خب خانم، شما با توجه به اینکه قبل از، یعنی شاید این تقسیم بندی خوب نباشه ها، ولی به هر حال برای خیلی ها که پیگیریشون شاید قوی نبوده باشه، کار پاورچین برای شما نقطه عطف میدونن، یعنی شما رو اونجا شاید شناختن، در حالی که شما شاید 7 8 سال قبل از اون در حال کار بودین، برای کودکان مینوشتین، در یه سری کار هم خب ظاهر میشدین. شما رو
آقای
در...
سلیمان، من کماکان دارم لبخند میزنم.
سلامت باشین خانم، مرسی که اینا رو توضیح میدین، اصلا سوینا هم یعنی توضیحات.
نه آخه خیلی
مواسه میگیرم بشنوان، ایشون خوشحال میشن
به عنوان میزبان برای من ارزش قائل بودین که اینا رو قبل از اینکه، چون اغلب این کار نمیکنن. آره
نه بابا، وظیفه ما ضمن این که وقتی مهمان به این جذابی داریم دیگه باید واقعا این بحث هم رعایت بشه. ولی به هر حال ما از شما زیر نور ماه رو قبلا داشتیم، حتی یه نقش خیلی کوچولو موچولو سیندرلا شما ظاهر شدین، شاید کمتر کسی شما رو در این قاب ها و قالب ها دیده باشه. اگه راز مگو نیست، من دیدم که شما رو متولد 4 اسفند 57 میدونن. و این درسته؟
بله درست. ما یه موقع مصاحبه می‌کردیم تاریخ تولدمون رو میگفتیم که خیلی جوون بودیم، فکر امروز نکرده بودیم.
شما خیلی خوبین. یه سری بچه‌ها هستن سینمایی هم نیستن ولی سنشون رو نمیگن.
من همیشه میگم من سال 57 به دنیا اومدم، زمستون 57 به دنیا اومدم و برای همین هیچ وقت فراموش نمیکنم که چند سال از انقلاب گذشته، برگه با سن خودم میسنجم.
براتون هر سال هی تکرار میشه. آره واقعا. و شما خب به هر حال یه اتفاقات جالبی رو رقم زدین، تولد در آلمان، بازگشت به ایران، خانواده مازندران. به هر حال خب دبیرستان و درس خواندن و چند سال مازندران و بعد تهران، این قصه ها خودتون رو از همون دوران دبیرستان، کودکی، نوجوانی در قد و قامت بازیگر میدیدین یا هنرمند حالا بگم، یا اینکه نه بازیگری برای شما یه چیزی بود که بعداً پیش اومد و این قصه ها؟
ببینین آقای سلیمانی، من چند سال پیش دفترچه خاطرات دوم راهنماییم موقعی که 14 سالم بود برای پسرم خوندم. تو دفترچه خاطراتم در 14 سالگی نوشته بودم که که من امروز انشامو سر کلاس خوندم، بچه‌ها برام خیلی دست زدن، معلمم خیلی تشویقم کرد و از الان میدونم که دلم میخواد یه شغلی داشته باشم که یه جایی میرم بقیه واسم دست بزنن.
یعنی
یه خودشیفتگی عجیبی ازم میشه. ولی این که میگی علاقه داشتم، خب خیلی به نویسندگی علاقه داشتم، بعدن بازیگری بهش اضافه شد.
مثلا مدرسه هم تئاتر بازی میکردیم با بچه‌ها،
من افتخار میآفریدم همش بعد از اینا بودم که گروه سروده نمایش نامه منطقه
مثلا
تمام سعیام میکردم که مدرسه رو سرفراز کنم در منطقه.
چقدر عالی. و تهران بودین دیگه، این دوران دبیرستان راهنمایی دیگه به تهران برمیگرده بعد از اون.
ببینین آقا سلیمانی، من اتفاقی که برام افتاد اینه که پدر من برای تحصیل رفته بود آلمان و اونجا سال 57 که من به دنیا میام برمیگردن ایران خانواده‌ام. من 3 ماه هم بوده برگشتم، هیچی
نکشید به آلمانی،
یه کلمه هایی فقط بدونم بلد نیستم. بعدش این ماجرای مازندران زندگی کردن ما به این شکل بودش که پدر من چون مهندس مکانیک بود و توی نیروگاه نکا مشغول به کار شد، ما نزدیک 7 سال توی حومه شهر ساری زندگی کردیم و من دیگه دبستانمو اومدم تهران. برای همین من الان یه خواهر دارم که متولد اصفهانه، خودم متولد آلمانم، یه خواهر دارم متولد ساری، برادرم متولد بهشهر.
چقدر جاله.
همه ایران و یه ذره از آلمان سرای من از راستشو بخواین.
اون شهر زادگاهتون رو دیدین تا حالا؟ یعنی رفتین
واسه؟ من آلمان نرفتم. نخیر. فکر کنم که شاید حالا آره از اون جاهاست که یه موقعی باید برم ببینم، ولی تا حالا پیش نیومده.
یعنی دیدن شهر زادگاه برای ایده جالبه. یعنی میگم ببینیم در کجا به دنیا اومدیم، چه شکلیه، چه جوریه.
خیلی بیشتر دلم میخواد برگردم اون شهرکی که توی بچگی توی شمال زندگی کردم و ببینم. بله. برای که توی شهرکی بودش که کارمندهای نیروگاه اونجا زندگی میکردن و خب یه سری خانواده هایی بودن که یعنی خانواده های ایرانی و آلمانی که اونجا توی نیروگاه مشغول به کار بودن، که البته با شروع جنگ آلمانا رفتن از شهرک. خیلی چیزی که رویا میبینم در موردش اون شهرکیه که دلم میخواد که یه بار برم ببینم الان هست اصلا به چه شکله. و یه طبیعت عجیبی من از بچگیم یادمه که فقط دکلای بزرگ برقو میدیدم و یه قرقره های بزرگی که یه سیمای خیلی عجیبی دورش پیچیده شده. یعنی اینا ممکنه برای کسی ترسناک باشه ولی یادآوریش برای من خیلی نوستالژیکه.
حتما همینطوره. اگه کسی با شما عکس داشته باشه اونجا فکر کنم عکس براش خیلی جذاب دیدن شما.
اگه که آلمانیا یا بلغاریا صدا سیما ایران رو نگاه کنن شاید، چون من بیشتر دوستام اون زمان بچه‌ای بودن که یا پدر مادر آلمانی داشتن یا مثلا پدر آلمانی بود مادر ایرانی بود، مثلا به این شکل بودن.
و شما خب در دوران دبیرستان، شاید اواخر دبیرستان هم به تدریج دیگه خیلی جدی به سمت تئاتر و عروسک و اینا کشیده شدین. پیوند بین تئاتر، بین کار تئاتریتون و تلویزیون از کجا رقم خورد؟ یعنی کجا شما رو دیدن گفتن خب دیگه الان شما میاید تلویزیون کار بکنید؟ شما رو روی صحنه دیدن آیا جایی؟
دقیقاً همین اتفاق افتاد. بله. من اولین کاری که یعنی اصلا وارد عرصه هنر که شدم، یه کاری برای جشنواره عروسکی بود که من به عنوان عروسک گردان توی اون اجرا بودم و ماجرام این بودش که خب قبلش کلاسای عروسک گردانی رفته بودم که خانم نغمه سمینی معلممون بودن و ایشون منو به اون تئاتر معرفی کردن، اولین معلم من بودن. و بعد من وارد عرصه تئاتر شدم، شروع کردم تئاتر کار کردن، بعد اومدن کار منو تو تئاتر دیدن، به تلویزیون منو معرفی کردن و تا همین الان که من در خدمتتون هستم.
و آقای میرکریمی شما رو کجا دیدن برای کارشون؟ فکر کنم خب شما اون موقع کمتر شناخته شده بودید. از طرفی هم فیلم زیر نور ما بازیگرها و هنرمندان خیلی، حالا الان که نگاه میکنیم خیلی مشهور، شاید اون موقع یه ذره کمتر، ولی به هر حال کار پربازیگری بود به لحاظ بازیگر معروف.
نه راستش، چون فکر میکنم مثلا آقای مهران رجبی اون موقع،
خانم صدر عرفایی،
خانم صدر عرفایی بچه معروفمون بود تو
رجبی بودن. بله، که شاید اون موقع کمتر میشناختنشون.
بله، اون موقع یه کار قبلش با یه سینمای برای آقای میرکریمی بازیگر بودن، بعید میدونم، نمیدونم واقعا که دیگه تو رزومه کارشون کار بازیگری دیگه غیر از این شاید هم داشته باشن، من خبر ندارم. ولی ماجرا این بودش که اتفاقا انتخاب من، چون من فکر می‌کنم سر کار ایشون مثلا 19 سالم بود یا 20 سالم بود، ولی ایشون دنبال بازیگر ناشناخته می‌گشتن، یعنی می‌خواستن کسی باشه که خب بیننده ازش مثلا یه زمینه از قبل نداشته باشه. و من اون موقع نزدیک 2 سال بودش که گروه کودک داشتم کار می‌کردم، خیلی هم آروم و آهسته و بی صدا کار می‌کردم. هم می‌نوشتم هم بازی می‌کردم گروه کودک، برای 2 سال گروه کودک شبکه 1، 2 سال گروه کودک شبکه جام جم. یه تایمی هم من خیلی طولانی رادیو کار کردم، برای رادیو مینوشتم، اونم مثلا سالای 76 77. بله، برای رادیو.
میتونید برنامه‌اش هم اشاره بکنید ما بدونیم؟
حتما اینو بگم خدمت خدمتتون. اینقدر خوشحالم از صحبت کردم باهاتون، این حرف تو حرف میشه و
حتما همینطوره.
من پر حرف راستش.
سلیمان قراقاتیه.
نه نه، من هی از این شاخه به اون شاخه میپرم راستش.
ما که خوشحال میشیم.
مرسی. زیر نور ما که ماجرش اینطور بود. چون خیلی نقشه تابو شکنی بود اون زمان. یعنی به این راحتی هنوز اینطوری نبشه شما تو سینما یه خانومی رو نشون بدین، مثلا زن خیابونی نشون بدین.
خود روحانی که حتی ظاهر میشدم در نوع خودش یکم عجیب زود بود دیگه یه ذره.
دقیقاً همینطوره. یعنی به هر حال یه تابوی عجیبی رو به شکست توی سینما. برای همین من مثل همه اون بچه‌های دیگه که میرن مثلا تست میدن و اینا، منم همین کار کردم. یعنی معرفی شدم به دفتر ایشون، رفتم ایشون منو دیدن و منو انتخاب کردن. رادیو رو راستش من اسم خود برنامه رو خاطرم نیست، ولی رادیو تهران من کار میکردم و مینوشتم سال 76-77. خیلی برنامه
کودک نبوده، حوزه کودک.
نه خیلی برنامه جالب بود آقای سلیمانی. یعنی مثلا فکر میکنم که یک مسیر عجیبی رو توی زندگی من عوض کرد، به دلیل که چیزی که به من سپرده شده بود این بودش که در مورد شاعرای خارجی تحقیق بکنم و پاراگراف پاراگراف اینطوری بنویسم که یه پاراگراف زندگی نامشون رو بنویسم، یه پاراگراف یه شعر از اون شاعر بیارم، شاعرای مختلف، از مثلا شاعرای روس گرفته تا شاعرای اروپایی تا شاعر افغان تا شاعر مثلا. ولی خیلی اصرار روی بودش که حتما شاعرای خارجی باشن که ما اینا رو به مردم معرفی بکنیم در حقیقت. و اون موقع اصلا خب دوره اینترنت و سرچ کردن و این داستانا نبود. من ساعت‌ها میرفتم کتابخونه حسینی ارشاد میشستم و اونجا مثلا کتابا رو میگرفتم از کتابدارا و عناوینشون رو میدادم، از اونا میگرفتم میخوندم. یعنی مجبور بودم برای درآوردن بیوگرافی یک شاعر بشنم مثلا یک کتاب رو بخونم که موفق بشم که یه خلاصه ای از زندگی نامش در بیارم. ولی خب اتفاق خوبی که افتاد این که خب به شدت همون زمان با شیرینی و شیدایی که در شعر وجود داره آشنا شدم و انقدر برام لذت بخش بوده که تا همین الان هیچ وقت فراموش نمیکنم که چه حال عجیبی من اون زمان داشتم با این شعرها و با این شعرها.
چقدر عالی. خب خانم اگر موافق باشین واقعا این گپ میتونه همینطوری ما بریم جلو. آره واقعا چند تا گپ با شما ضبط کنیم. ولی
میگم که بچه‌ها هم بیان تو بشینن همه دور هم.
بله دوستان یه سری بیرون هستن، خود خانم عباسی این دور و برا به ما خبر دادن که حاضرن و به هر حال. ولی میخوایم به شما استراحتی بدیم و برگردیم با بخش دوم سوینا گپ با شما و شنوندگان باشیم. موافقید؟
حتما من در خدمتتون
هستم. بسیار عالی. پس شنوندگان عزیز برمیگردیم با بخش دوم گپ امروزمون.
sevinagroup.com
خب شنوندگان عزیز برنامه سوینا گپ، با بخش دوم برنامه امروزمون در خدمت شما هستیم. همونطوری که تا الان شنیدید میهمان ما سرکار خانم شقایق دهخان هستن. خانم دهخان در ادامه بحث بخش اولمون میتونیم حوزه کاری شما رو به دو بخش تقریبا مجزای فیلم و سریال تقسیم کنیم. میخوام در مورد حالا کارای سریالیتون بعدن صحبت بکنیم. به طور بداهه و آنی کدوم فیلمتون رو بیشتر از همه دوست دارید؟ اگه بخواد یک فیلمتون رو همینطوری نام ببرید.
ببینین من آنی نمیتونم بگم، چون که من کارهای سینماییم خیلی کارهای کمیه، خیلی کارهای محدودیه، ولی در نهایت هنوز اون نقشی که خیلی برام چالش انگیز بوده یعنی تا الان همون نقشیه که توی فیلم زیر نور ماه بازی کردم. آها.
شما تحت تاثیر حواشی بعضی فیلم ها هم بودین که توش حاضر بودین، مثلا فیلم شیرین آقای کیارستمی خیلی بحث برانگیز شد. آیا شما این بحثا هم درگیرش بودید یا نه؟ یعنی به شما خیلی ترکش نداد؟
اینقدر ما اونجا تعداد خانوم ها زیاد بود که هر چقدر قرار بود ترکش بخوره، خیلی میگم به خاطر تعداد زیاد بازیگرهای خانومی که در اون کار بودن، نه بعدم خود آقای کیروسای به هر حال انقدر آدم بزرگی بودن که در نهایت دیگه ترکش ها قطعا فقط به خود ایشون میخورده، خیلی متوجه بازیگرهای کار و عوامل دیگه نمیشده.
پس به هر حال ما شما رو باید بیشتر فعال در حوزه سریال ها بدونیم، یعنی انقدر درگیر بودین اونجا که فرصت نشده در حوزه سینما.
ببینین آقای سلیمانی، نه راستشو بخواین اتفاقی که میفته این یه فرمول نانوشته است، یعنی اینکه همه جای دنیا هم همینه ها. شما وقتی که میایین سریال بازی میکنین، مخصوصا یه بازیگری مثل من که سریال های طولانی مدت، یعنی مثلا یهو یک سال برنامهش هر شب روی آنتنه، 90 قسمت 100 قسمت به این شکل، شما انقدر زیاد دیده میشین که خیلی شاید تماشاچی برای دیدن شما ولی برای اینکه بیاد سینما نداره، یعنی این که ویژگی‌های خودشو داره ها. ببینید شما وقتی تو تلویزیون دارین بازی میکنین با مردم دارین زندگی میکنین، یعنی مثلا یک خانواده نشستن دارن شام میخورن، شما هم اون وسطین، مثلا تو تلویزیون درست. دارین از تلویزیون پخش میشین، بر همین یک ارتباط نزدیکی وجود داره و من شیرینیه رو به دلیل این ارتباط نزدیک خیلی دوست دارم، ولی میدونم که بازیگر دور از دسترسی نیستم. تماشاچی برای بازیگر دور از دسترس میره سینما، فیلم سینمایی تماشا میکنه. برای همین اغلب اتفاقی که میفته اینه که کارگردان ها و تهیه کننده ها هم این ریسکو نمی کنن که، میگم فقط اینجا اینطوری نیست، یعنی جاهای دیگه دنیا هم ببینین سیستم سریال سازی بله، مثلا بله. سینما اینا به همین شکله، یعنی اغلب بازیگرهای سینمایی بازیگرهایی هستن که مردم واقعا به خاطر دیدنشون دلشون میخواد برن سینما که اینا رو پرده سینما ببینن. منتها من اصلا گیرم که بازیگر خوبی باشم و موفق شده باشم که بر فرض میگم که نقشه متفاوتی بازی کرده باشم، ولی بیننده دیگه همه کارهای منو حفظه، من تو هر زاویه‌ای وایسم منو حفظه، هر کاری، یعنی من هر چقدرم سعی کنم که متفاوت باشم دیگه انقدر دیده شدم که میگم چه چیز جدیدتری خودم بکشم هم نتونم ارائه بدم. بر همین نه راستش بخواید اگر که من کارهای سینمایی کمی دارم به دلیل اینکه سریال‌های تلویزیونی زیادی داشتم.
بله حالا بذارید یکم پارتی بازی کنیم برای یکی از دوستان، چون خب به هر حال اصالتا رادیویی هستن.
بله
شما با کارگردانای مختلفی در حوزه فیلم هم کار کردین، ولی کار با آقای قربان نجفی چطور بود؟
سینمایی که براشون بازی کردم.
فصل ماهی سفید.
بله بله.
اکرانم شده؟ فکر کنم نشد.
نه نشد. خبر از سرنوشت فیلم ندارم، ولی غیر از اون من یک کاری رو با ایشون بازی کردم، برای یعنی یک سریالی رو بازی کردم که کارگردانش راما قویدل بود و ما نقش یک زن و شوهری رو بازی می‌کردیم. زمان فیلم قبل از انقلاب بود و
شب می‌گذرد نبوده اون کار.
جزو اون کارامه که الان تا 3 ساعت و نیم دیگه میشه صف فکر می‌کردم اسمش رو یادم نمیاد. یعنی بعد می‌رفتم سرچ می‌کردم خودم تو اینترنت می‌زدم
تماشا کردم. بردن کار شما واقعا سوینا گپ میخواد همینجوری از اول تا آخر مثل فیلم شیرین یه دو بیان بخونن همینطوری
راستشو بخواد. ولی قربان نجفی بله، ما تو اون کار جزو پارتنرایی بود که من خیلی لذت بردم از کار کردن باهاش. یعنی بعضی از بازیگرا هستن که خیلی بازیگرای خوبی ان، ولی شما اونقدر که باید وقتی که قراره که با ایشون توی قاب قرار بگیریم و ایشون پارتنر شما باشه و بده بستون داشته باشین و اینا اونطوری نیستن، ولی قربان نجفی نه، واقعا از اوناییه که به کل مجموعه فکر میکنه حتی وقتی که بخواد بازیش بکنه فقط.
بله
میخوای سلمونی بزنی؟ از وقتی اومدی چشات داره دودا میزنه، انگار دوتا شیر تو چشات خوابیدن.
با کی میخوای بجنگی؟ اون کلی آدم داره، اگه تو اونا رو نمیشناسی اونا که تو رو میشناسن.
اینجا آسمونش هم چشم دیدن تو رو نداره، تا چه برسه به زمینش؟ زبونت میگه نه، ولی تمام وجودت میگه آره.
خانم از مثل زندگی آقای بقایی چطور؟ خاطراتی داری؟
یا مثل زندگی دومین کار تلویزیون من بود. من یه برنامه‌ای، یعنی آره دیگه برنامه بود، سریال که نمیتونم بگم، برای اینکه از این برنامه ترکیبیای بودش بله. گروه کودک کار می‌کردم. برنامه ترکیبی منظورم اینه که آیتم‌های مثلا کمدی داشت، بعد یه مجری میمد درسای اخلاقی میداد وسطش و اینا، به اسم 20 که من اول اونو بازی کردم، اولین کار تلویزیونم بود و بعد مثل زندگی رو برای آقای بهروز بقایی بله. بازی کردم.
چون خیلی‌ها فکر می‌کنن شما با پاورچین شروع کردین، یعنی بله. شما رو خب ندیده بودن
بله.
در صورتی که شما قبل از اون در تلویزیون واقعا چندین و چند کار، حالا یا بازیگر میهمان بله. یا به عنوان بازیگر در متن کار حاضر بودین. حالا چون بحث پاورچینه، بذارید بگم پاورچین افسانه‌ای مطرح شد واقعا سریالی که شبیهش
بله.
علی رغم اینکه خیلی تلاش شد ولی به نظرم تکرار نشد
بله.
شما چطور اصلا به اون کار لینک شدین؟ چون شما هم از اونایی بودید که بعدن اومدید توی کار، بله. یعنی اون کار شروع شد، یه سری بازیگر بودن رفتن،
بله.
به نوعی شما، بله. آیا قرار بود از ابتدا شما باشید یا نه بعدن؟
نه ما قرار نبود باشی. من میگم من به هر حال خب داشتم هم موقع برای تلویزیون کار میکردم، یعنی هم مینوشتم هم بازی میکردم و خب اینا میخواستن یه تعداد خانوم به کار اضافه کنن، منم جزو اونا بودم. ولی چیزی که در مورد سریال پاورچین میگین، من دوباره ارجاع میدم به اون حرفی که اول برنامه زدین که هنوز هم اگر که صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه قابل قبولی برای مردم بسازه، برنامه جالبی بسازه، مردم باز هم میشینن تماشا میکنن. یعنی ما تمام این سالها هم که شاید مردم از تلویزیون دور شدن، باز نمونه هاشو داشتیم که مثلا سریال نورخه سعید آخانی،
بله،
مثلا سریال
هم شما حضور داشتید،
بله من بودم خوشبختانه، مثلا سریال پایتخت، مثلا
کوچه عقاقی‌ها در ادامه،
اینا آقای سلیمان، اینا مال اون سالایی بوده که
در 80
که ما 90% بیننده داشتیم، ما 90 درصد رضایت بیننده داشتیم.
نورخه جدید دیگه،
صحبتم، بله صحبتم سریال هایی که الان با وجود روبرگردوندن مردم از تلویزیون همچنان مورد استقبال
یاد داشته، یک زن خانه‌دار دیگه به هر حال میتونه این جدیدا باشه.
سریال پاورچین و آره بله، برای اینکه خب یه بخش زیاد اون کار مدیون گروه نویسندگی کار بود،
130 قسمت تقریبا،
130 قسمت بوده،
بله
راست،
بله،
میگی مثلا، بله. یادم میاد
خود منم باور نمیکردم که 130 قسمت دیدم، یعنی به قدری این جذاب بود.
من چیزی که یادمه اینه که مثلا ما یه چیزی نزدیک یک سال خورده مشغول فیلم برداریش بودیم، ولی تعداد قسمت‌ها رو فراموش کرده بودم، ولی بله. و خب چیزی که بود این که خیلی انگیزه زیاد بود، تیم خوبی کنار هم دیگه جمع شده بودن، و من متاسفانه نمیدونم چرا این اتفاق دوباره در سریال ها نمیفته. یعنی سریال های شبکه های خانگی و پلتفرما که اصلا ببینیم با این میزان هزینه هایی که درش میشه و این میزان، حالا به هر حال فعلا که از صدا سیما آزادترن و دستشون بازتره، ولی باز در نهایت هیچ کدوم اون کیفیتی رو که یه زمانی سریال های توی تلویزیون با هیچی ساخته میشد رو ندارن متاسفانه.
از بین کارهایی که با آقای مدیری انجام دادین که خب پاورچین خیلی شاخص بود، شبهای برره بود، اگر از من بپرسن به عنوان یک مخاطب، البته مخاطب نه چندان حرفه‌ای این حوزه، میگم مثلا خب من پاورچین رو به شکل عجیبی دوست دارم، اونا رو هم کامل دیدم، دوست دارم. آیا برای شما هم اینطوریه؟ یعنی پاورچین براتون جذاب‌تره یا نه ممکنه بگید نه مثلا من یا شبهای برره رو که خب
من نقطه چین رو بازی نکردم، من نقطه چین رو جزو گروه نویسندگان بین پاورچین و شبهای برره خودم شبهای برره رو
اصلا بگم، اما نقطه چینم یه جایی میومدین همینجوری
یه سکان
به عنوان کار بخش فانتزی،
من دیگه شما میترسم راستشو بخواید، یه سورپرایز دارم
نه یادمه که به عنوان همون یاسمن اومدین اونجا، بعد گفتن این سریال چیز دیگه یه آفیشن اشتباه
بود، یه شوخی بودش که نویسنده ها میخواستن که به کار قبلی ارجاع بدن، برای همین نوشته بودن که من
فانتزی ماجرا بود
میومدم،
ولی شبهای برره دیگه اصلا شما بودین، پررنگ بودین دیگه به هر حال.
آره بین اون دوتا کار مثلا فکر میکنم که شبهای برره رو بیشتر از کلیت ماجرا راجع به نقش بیشتر از پاورچین دوست داشتم، ولی توی همه نقش های کمدی که تا الان بازی کردم راستش رو بخواید یک نقشی توی کار سعید آخانی به اسم دوز و پلیس داشتم که اسم نقش فریبا بود، و همچنان هنوز اون نقش هم از همه نقش های کمدی دیگه که تا الان بازی کردم.
واقعا جدی میگید این رو؟
بله.
من از شما این رو چه خوندم باورم نشد. گفتم مثلا مگه میشه خانم شیرزاد که شهرت جهانی پیدا کردی نباشه؟
ببینین من اون جنس کمدی رو بیشتر دوست دارم، یعنی کمدی مورد علاقه من جنس کمدیه که لحظه های احساسی هم درش داشته باشه، حرفی هم برای زدن داشته باشه، یعنی صرفا مثلا خیلی کارا رو میبینم و میخندم و میگم بهتونم میگم خیلی من راحت میخندم، ولی خب اون کار یه چیزی برای من یک عمق عجیبی کار داشت و یه جنس کمدی بودش که خب خیلی مورد علاقه منه اون جنس کمدی. آره.
پس با این حساب دوباره برمیگردی میری بندر دیگه؟ نه
خیر دیگه قرار نیست برگردیم بندر.
برمیگردی تازه پات با شده بندر. ماشالله آفرین.
خواهر کنم اگه زحمتی نیست، اگه امکانش هست مهمون داریم ها.
ای ندیدمشون. ایشون هم با شما بندر تشریف داشتن نه؟
بله ایشون هم بندر بودن، با من بودن.
بله از قیافشون معلومه.
و کجا معلومه؟
آفتاب سوخته شده تفلک.
شاید چون به هر حال اون سریال بعد از یه کار موفق پخش شد، ساختمان پزشکان،
بله.
بالاخره کاری بود که خیلی دیده شد و اصلا خودش جذاب بود، یعنی بازم اثبات حرف شماست که اگر مثلا صدا و سیما بخواد اراده پشت ماجرا باشه میتونه کاری بسازه که همه ببینن.
بله.
آیا اون کار دوز و پلیس کمتر دیده نشد بعد از اون؟ مواجه نمیشد ناخودآگاه با
چرا؟ خب به دلیل یه مجموعه مثلا فاکتورایی که داشت، ولی میگم این نظر شخصی منه و علاقه شخصی شخصی منه، ولی بله سریالایی که با آقای مدیری کار کردیم یا مثلا ساختمون پزشکان که سروش صحت کارگردانش بود، خب لطفه شما خب خیلی مورد استقبال واقع شده. شاید مثلا الان خیلی ساختمون پزشکان یادشون باشه یا شب‌های برادر یادش میشه، ولی دوز پلیس خیلی یادشون نباشه. من خودم میگم
آخانی هم کار کردن دیگه، درست میگم؟
بله بله دقیقاً.
و یه تعداد از بازیگران هم در واقع به نوعی از ساختمون پزشکان انگار
تقریبا کست اصلی، بله همونو بهنام تشکر، هومن برنورد و منو، آره تقریبا بیژن بنفشه‌ها هم بازی کرد تو اون کار. بله
کار جذابی بود. حالا سریالی که من خودم واقعا شاید بارها و بارها، من که خیلی تلویزیونی هم نیستم، کار مسافران شما رو واقعا دوست دارم چون فانتزی هم بود به هر حال.
بله
من ما قرار نشد کسی رو تبخیر نکنیم، بهمون شک میکنن.
میگم حالا این آقای چرا انقدر ناراحت بود؟
نمیدونم تو چی بهش گفتی؟
من چیزی نگفتم. آها من این که کتف یه معنی دیگه ای داشته.
نه 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 کتف تو دیکشنری من همون معنی کتف رو میده فقط.
خب بلکه تو دیکشنری ناقصه.
ای
نداره دیرزم هیچ کدوم از حرفای این آقا دریان سوپرمارکتی رو نمیفهمم.
خب دیکشنری من چرا بده آقا دریان عجیب غریب حرف میزنه به
من حرف نداره. من اصلا اینجوری نیست، بقیه قرص رو همه میفهمیدن. اصلا اگه 65 شدی من همه زبونا رو بلد بود.
اینجوریه اینجوریه، پس به من اینجوری ماموریت احتیاجی نداری.
دفعه به تو میگم سر به سر این نزار، بهرام روشنش کن، عجله داریم.
یکم علمی تخیلی و
آقای سلیمانی اون کار یه بچانسی رو برد.
تازه بچانسی رو برد اینطوری گرفت؟
بچانسی رو برد بله. ببینین ما این کار رو سال 88 کار کردیم و ما مشغول فیلم برداریش بودیم که یعنی ما دیگه اواسط کار بود و داشتیم کار میکردیم، قسمت ها داشت پخش میشد و هر چیزی، و ما خودمون رفتیم اون سال رای دادیم، ما رفتیم کنار مردم رای دادیم و در نهایت خب یک اتفاقاتی اون سال افتاد که این سریال هم تحت تاثیر اون اتفاقات یه ذره دیده نشد، برای اینکه ماجرا از این قرار بودش که یه ذره ما متهم شدیم که توی یک روزهای بدی داریم برای صدا سیما کار کمدی میسازیم و
الان وقتش نیست و مثلا
بله،
از این
بله، حرفا. و فکر میکنم که حق هم داشتن، یعنی اینطوری نبودش که خب ما به هر حال داشتیم اون زمان کار کمدی کار میکردیم، کار انجام شده بود، تقریبا بخش زیادیش انجام شده بود و اصلا ما نمیتونستیم حدس بزنیم که جلوتر چه اتفاقی داره میفته، ولی متاسفانه میگم بنابر اون اتفاقاتی که اون سال افتاد یه مقدار دیده نشدن اون کار تحت تاثیر این ماجرا از یک جای به بعد قرار گرفت. ما به هر حال داشتیم اون زمان کار میکردیم و خب مثلا اخبار خوبی از بیرون نمیشد. بله، دیگه بله. یعنی به هر حال ما هم میدونستیم که
بله خب خیلی کار خوشگل و من واقعا واژه خوشگل و شاید خیلی سخت به کار برم ولی خیلی دوستش داشتم.
من فکر میکنم که شما با توجه به چیزی که دارین به من میگین، جنس کمدی که دوست دارین یه مقدار دوست دارین که فانتزی رو دارین، یعنی چون میگین پاورچین و میگین مسافران، من حدسم اینه که سلیقه کمدیتون سلیقه یه ذره کمدی خوشحال یه ذره فانتزی و تخیلیه، که دقیقاً خیلی بامزه است که نویسنده های این چند تا کاری که الان اسم بردیم هم دقیقاً سلیقه شون با سلیقه شما یکیه. یه چیزی بگم، من به نظر شما سلیقتون خارجیه تو کمدی.
شما لطف دارید.
نمیدونم خارجی امتیاز محسوب میشه یا نه، ولی
با کلاس گرد هده.
ولی آره احساس میکنم که آره اون سلیقه رو داره.
ولی خب جالب، شما نکته عجیب هم همین هست که برخلاف عده‌ای از دوستان که در باد یه کار موفق میخوابن و دیگه وقتی ما میگیم مثلا سریال کمدی ازشون یک نقش در اذهان شکل میگیره، شما خودتون خیلی خوب باز تعریف میکنید، یعنی از این سریال به اون سریال خانم شیرزاد متولد میشه، یاسمن متولد میشه، اون مسافران اون نقش عجیب غریب آدم خارجی که میخواد زمینیه بشه یه خورده. حالا حتی
این دغدغه منه، من کار دوست دارم، یعنی من دوست دارم که هی تلاش بکنم که نقش های کمدی متفاوتی بازی بکنم، ولی اون چیزی که دارین میگین کمان که مثلا در سطح جهانیش و در طول تاریخ سینما میبینیم که خب مثلا کمدین هایی بودن که فقط یه تیپو بازی کردن، مثل چارلی چاپلین، مثل لورا هالدی، مثلا خیلی های دیگه که همین یه موقع این اتفاق میفته، ایرادی هم نداره. خب چیزی که اینجا اشتباه گرفته میشه با اون اینه که اونها اساسا اون فیلمو بر اساس اون تیپ میسازن، یعنی بر اساس اون تیپ نوشته میشه، بر اساس اون تیپ ساخته میشه و طرف یک عمر فقط همون تیپ رو بازی میکنه که هیچ ایرادی هم نداره. مشکلی که اینجا درست میشه اینه که یه بازیگری یه تیپی رو به دست میاره و توی هر سریالی و در هر نقشی که بهش پیشنهاد بشه همون تیپ رو بازی میکنه، میدونین؟ یعنی بر اساس اون تیپ اون کار ساخته نشده. اینجا مثلا این آقا استاد دانشگاه است، اونجا پدر یه خانواده قشر متوسطه، اینجا مثلا پزشک، اونجا فلان، هر چی، یعنی چه بنابر بر شغلش چه بنابر قشری که متعلق بهش هست یا هر چیزی، باز همون تیپو داره توی اون نقش بازی میکنه. اون وقت یه ذره به نظر من، بازم میگم به نظر من یه ذره خب دلچسب نیست.
و خانم شما زمانی که پاورچینو میساختین بخشای آخرش رو خودتون میدونستید که واقعا دارین کاری رو تولید میکنید که قرار اینقدر ماندگار بشه، یا نه اصلا براتون خیلی این ماندگاری اون زمان مهم نبود، یا بعدا فهمیدید که این عجب کاری بوده بشین مثلا خودمونم ببینیمش یه بار؟
ببینین آقای سلیمانی، اتفاقی که پاورچین افتاد اینه که ما یه اصطلاحی داریم میگیم روزپخش، که خیلی وقتا مثلا توی کارهای مناسبتی تلویزیون پیش میاد، یعنی مناسبتی میگم مثلا برای ماه رمضان ساخته میشه، برای عید نوروز، چون همیشه هم توی بی‌برنامگی و یه چیزی مثلا
مرد هزار چهره و اینا که مناسبتی ترم، یعنی تو عید پخش شدن.
آره و همیشه مثلا نمیفهمم این باگ برنامه‌ریزی چیه که همیشه هم دقیقه 90 ساخته میشه و ما واقعا اینطوریه که باید بدویم تا اینو به پخش برسونیم. ما زمان سریال پاورچین یا زمان سریال شب‌های برره ماجرامون بودش که کاملا روز پخش بودیم، یعنی ما صبح تا شب یک برنامه رو می‌گرفتیم، شب پخشش می‌کردیم. اتفاقات عجیب غریبی موقع‌های می‌افتاد، مثلا اگر که اون روز برف میومد پشت پنجره، واقعا مثلا همون شب تو همون برای همون برف داشت توی تلویزیون پشت بازیگرها.
آقا رضویان اگه سرما میخورد اینقدر وحشتناک، اون سرماخوردگی با دستمال کلینکس باید به نمایش در میومد، چاره‌ای نبود دیگه.
ما یادمه که واقعا یک موقع تحت فشار مثلا 48 ساعت نمیخوابیدیم که نان استاپ مثلا بدون وقفه کار میکردیم و اینا. برای همین، به همین دلیل ما مستقیم با برخوردا مواجه بودیم، ما فیدبک ها رو میگرفتیم، یعنی چون همزمان کار میکردیم به هر حال ما هم تو همین اجتماع داریم زندگی میکنیم، میدونید، یعنی ما میزان اون چال مثلا اون موقع انقدر فضای مجازی و نمیدونم این داستانای مثلا اینستاگرام و این چیزا اینا نبودش که ما اونطوری فیدبک بگیریم ببینیم که مثلا مردم نظرشون چیه در مورد
آخه راست میگین اون موقع اینستاگرام اینا نبوده،
انقدر نبود.
فضای مجازی نه. در حد اس ام اس بده
واقعا همینا بود، ولی باز مثلا یه چیزی که نشانه کار موفق بود این بودش که خب مثلا برای کار جوک میساختن، میدونید، ما مثلا ما میفهمیم آها بس این کار گرفته که الان کشیده شده به یه شوخی بین مردم تو جامعه. ولی بله بله راستشو بخواین اگر جواب سوالتون رو بخوام بدم، بله ما اون زمان هم میدونستیم که داریم یه کار عجیبی، ماندگار رو نمیدونم ولی حداقل میدونستیم که داریم کار عجیبی میکنیم با این میزان از رضایت.
اصلا شاید دلیل این که انقدرم طولانی شد همین بود، چون قرار بود شاید 45 قسمت 90 قسمت اینا باشه، هی بهش اضافه شد و قسمت ها خب بیشتر شد.
خب البته خب مثلا اتفاق دیگه که افتاد اینه که مثلا در مورد شب‌های برره برعکس شد دیگه، یعنی باز یه موقع کارها متاسفانه این اتفاق برش میفته، یعنی وقتی میزان محبوبیتشون خیلی زیاد نظارت هم روشون خیلی زیاد میشه و ما شب‌های برره متاسفانه یهو
بسته شد،
بدون پایان بندی، یعنی بچه‌ها نویسنده‌ها نقشه داشتن واسه
پایانش
و اصلا برای 10 قسمت آخر نقشه این بودش که دوباره این داستان مثل یه لوپی برگردونن به پاورچین و دوباره برگرده به اون منتهی.
چقدر جالب.
بله ولی انقدر ناگهانی یهو اصلا کار
چه فانتزی میشد اگر شک میگیره.
حساب کرده بودن رو همه چیزش، حساب کرده بودن، یعنی میدونستن که قراره که چه اتفاقی بیفته، در نهایت پایان مندی داشت کار، ولی یه روز به ما گفتن که برین خونه یه هفته استراحت کنیم و برگردین کار میکنیم و ما هیچ وقت دوباره برنگشتیم.
پس آنچه ما به عنوان پایان بخشش دیدیم اصلا پایان بخش خود کار نبوده.
هوا تموم شد. بله.
خانم الان درگیر چه کاری هستین؟
من مشغول بازی در سریال شبکه مخفی زنان هستم که کارگردانش افشین هاشمی عزیزمه. بله. و نویسندش آقای محمد رحمانیانه، فیلمنامه بی‌نظیر داره و بله مشغول بازی در اون هست.
کار با خانمان چطور؟ این به چه زمانی برمیگرده؟
آقای سلیمانی با خانمان کدوم بود؟
کار آقای برزون نیک‌نژاد
راهنمایی که
خواهش میکنم.
من پیر شدم
نه بابا حق داری، این حجم کار خب اجازه نمیده واقعا.
یادم از کرونا هم که بهبود پیدا کردم واقعا یه تأثیری رو حافظم گذاشته.
حالا شما کرونا رکورد تو پرانتز رکورد ابتلا زدین.
من سردار کرونا.
چند بار زدین شما رکوردشو؟
تقریبا یعنی من 3 بار آزمایشم مثبت شده که حالا یکیشو واقعا خیلی مطمئن نیستم ازش، ولی بله متاسفانه خیلی درگیر شدم 3 تا زمان مختلف.
خوشحالم و خوشحالیم همگی که شما رو اینقدر سر حال و ماشاءالله پر انرژی مثل سابق می‌بینیم.
متشکرم. فکر می‌کنم که آدم قبلی هنوز نشدم بعد از گذشتن واقعا مثلا 4-5 ماه از این ماجرا.
به تخته می‌زنیم چون چیزی نشون نمیده در ظاهر، در صداتون و لحن و انرژیتون واقعا تفاوتی.
از تو داغونم.
سلامت باشین. الان بیشتر با شبکه‌های خانگی و نمایشونا کار می‌کنی؟
من پیشنهاد خوب تلویزیون داشته باشم کار می‌کنم. من تلویزیون رو با وجودی که با خیلی از سیاست‌هاش موافق نیستم ولی اصلا کار کردن برای تلویزیون رو دوست دارم.
نونخه دیگه مثالشه دیگه، نونخه 2-3 و حضور داشتید، کار جدیدم هست.
مثلا با خانمان رو که که داریم میگین، الان من دوباره برمیگردم به اون سوال که کار آقای برزونیک نژاد، اون نقشم متاسفانه میگم باز افتاد توی یک پروسه شتاب زده ای که من خیلی اون نقش رو دوست داشتم، یعنی باز هم حالا فرصت نکردم خیلی پردازشش بکنم، ولی نقش جالبی بود برام و تجربه جالبی بود برام.
فهمیدی چی گفت؟ اول ببین مثل من دیگه، خب مثلا خانواده من فکر میکردن که خانواده گویار خیلی با کلاسن، چون خانواده خودم واقعا خیلی با کلاسن، بعد اونجوری با کلاس نبودن، بعد یه خانواده جدید پیدا شد، شما رو میگم اصلا با کلاس نبودین. فهمیدین چی شد؟ نه ببینین اشکالی نداره که پلیس باشه، کارهای پلیسی هم خوب انجام بده، فقط شما یه جوری باش صحبت کنید که این پرونده کوهیا رو بذارید تو کشو.
هر کاری میکنید بکنید، فقط قضاوت نکنید.
ای قربونه، اصلا حرفای تو رو برخلاف این باید با طلا نوشت.
بسیار عالی خانم، اگر موافق باشید ما به شما باز استراحت بدیم. اگر موافق باشید خواهش میکنم ما به شما استراحت کوتاهی میدیم و برمیگردیم با بخش سوم و پایانی گپ امروز
ان شاء الله.
اینجا صدای سوینا، سوینا گپ.
آخر قسمه اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست، آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست، خستم از هرچی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست. مسافرم همیشه مثل نوری که میاد و رد میشه از دل شیشه، آخر قسم اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفری نیست برکه امن رو نمیخوام، وقتی موج خطری نیست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفری نیست برکه امن رو نمیخوام، وقتی موج خطری.
خب شنوندگان عزیز، با بخش سوم و پایانی سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. همونطوری که میدونید و احتمالاً از ابتدا هم با ما بودید، ما امروز با سرکار خانم شقایق دهخان هستیم، بازیگر و نویسنده خوب کشورمون. خانم دهخان، یه اشاره کردید به شب میگذرد راما قویدل.
بله.
و بازیتون با آقای نجفی، قربان.
بله.
نجفی.
بله.
به یه خاطره خواستید اشاره کنید که من و خودتون حتی گفتیم که بهتر این رو در برنامه اشاره بکنیم که جذاب‌تر بشه.
ما مشتاقیم بشنویم.
حتما.
ماجرا این بودش که ببینین، ما بعضی وقتا ما میگیم لوکیشن، یعنی محل فیلم برداری.
بله.
که بله، اون فضایی که توش کار میکنیم خیلی خوب
بعضی وقتا جاهای حرفه‌ای نیست، یعنی مثلا میریم خونه مردم و اجاره میکنیم، میریم تو خونه مردم مثلا اونجا وای میسیم کار میکنیم. یه موقع‌های این خونه ها دیگه اصلا شکلش میشه یه لوکیشن که دائم گروه‌های فیلم برداری اونجا رو اجاره میکنن، و چون ما خب اصولا به عنوان گروه فیلم برداری سر صدامون زیاده، رفت آمدمون زیاده، تعدادمون زیاده، و اینکه خب اصلا ساعت و زمان و این داستانا که نداریم، یا نصف شب کار تعطیل میشه تا بچه‌ها بخوام برن سوار ماشیناشن برای شلوغ پلوغ، اصولا درد سر داریم برای همسایه هایی که توی دور و بر اون خونه هستن که محل کار ما است. اصلا خیلی تفلک ها خیلی، من همیشه متوجهش هستم که چقدر اینا اذیت میشن.
چه عکس ولی با تو میندازن بهشون خوش میگذره
اولش آقا،
اولش
امی جون واقعا آره اولش مثلا میگن آ بازیگر، بعد از یه دو سه روز که میبینن ما اینقدر آزار داریم و اینقدر سر صدا داریم و اینا، آره فقط دلشون میخواد ما از اونجا بریم، فقط زودتر که دوباره به آسایش آرامششون برگردن. اتفاق از این قرار بودش که سکانس اینطوری بودش که میگم چون مال زمان مال قبل از انقلاب بود، قرار بودش که ساواکیا بیان و منو توی خونه دستگیر بکنن و من دور حیات بچرخم و جیغ بزنم و اونا دنبال من بکنن و شبم قرار بود، یعنی سکانس شب اتفاق میافتاد، و در نهایت قربان نجفی رو در باز بکنه به عنوان همسر منو ببینه مثلا شاهد این اتفاق باشه. سر شب آقای همسایه از اون ور دیوار گفتش که سر صدا داد بیداد فلان از ساعت 7 شب خودتون میدونید. و یه سری حرفای دیگه که الان اینجا نمیتونم بهتون بگم. بعد دیگه
جذابی بود
آره، و انقدرم چیز بود که اصلا به خودشون زحمت ندادن که بیان این طرف دیوار، از همونجا از پشت دیوار به ما به هر حال این حرفا رو زدن، این تهدیدا رو کردن و اینو که البته به حقم بود واقعا، خب تفلکو میگم اذیت میشه. راما قویدل سکانس عوض کرد و سکانس اون دویدنا و جیغ زدنا و فرار کردنای منو تبدیل کرد به اینکه من تو سکوت کنار حوض نشستم، دو تا مامور ساواکی بالا سر من نشستن، قربان نجفی در باز میکنه، من تو سکوت به قربان نجفی نگاه معنی دار میکنم.
آخه چه تغییر تحولی،
اصلا بهترم شد، یعنی باعث شد که اتفاق به نظرم یه ذره اتفاق عمیق‌تری توی
نقش همسایه ها اینقدر پررنگ بوده کلیت ماجرا.
آره بابا تفلک ها، یعنی میگم این خیلی آزاردهنده است، من خودم میدونم که ما چقدر ممکنه که بتونیم مزاحمت ایجاد بکنیم برای بقیه.
میفهمم کاملا. و خانم حیفه که اینجا شما باشید، ازتون نپرسم شما سابقه بازی کنار استاد نوزری رو هم دارید.
بله.
زنده یاد نمایشگر نوزری
بله.
عزیز
بله.
در کار آقای عطاران چه عواقیا.
دوست ندارم دیگه خواب ببینم، توی خواب تو رو بیتاب ببینم، بدونم که نگران حال منی، تو نخ هر روز و هر سال منی، جای تو خالیه توی قصه ما، بیا بریم به کوچه عواقیا.
آیا خاطره ای از ایشون، چون واقعا ایشون هرچی میگذره اسطوره تر و ماناتر میشن
بل.
و خب اون کارم سال آخر با بیماریشون به نوعی
بله، من تقریبا برای جز یکی از آخرین کارهایی بودش که ایشون بازی کردن که من افتخار داشتم کنارش.
آیا اون کار خاطری به همراه داشت حضور ایشون، یا اصلا خیلی کار
سلیمانی؟ من فکر میکنم که یکی از شانس های بزرگ زندگیم بوده که قبل از اینکه ایشون به رحمت خدا برم با ایشون کار بکنم و اصلا فرصت معاشرت رو داشته باشم، برای اینکه اصلا گنجینه بودن.
یکی دو سال قبل از فوتشون هم بود دیگه،
بله، بله،
یعنی
بله،
اون بود و چند میگیری گریه کنی و فکر کنم دیگه فوت کردن.
شما کارتون درست خاشم. و بله، یعنی واقعا شیرین شیرین و سرشار از تجربه، سرشار از سواد. ایشون خیلی مثلا سفر زیاد رفته بودن، به زبان عربی مسلط بودن، به زبان انگلیسی مسلط بودن، فرانسه میدونستن خیلی، و اصلا صحبت کردن با ایشون مثل این بودش که شما دائما یک موج رادیویی خوشایند دو بغل گوشتون روشن کردیم و دارین گوش میکنیم.
چه مرگشه؟
هیچی آقا جون،
را افتاده نصف شبیت خونه عربده میکشه؟
هیچی، شما بفرمایید.
فیلمشه دختر.
آقا جون شما بفرمایید، من خودم باش صحبت میکنم.
بی حرمت.
بفرمایید.
اضافه بر همه اینها، اون زمان خب من اول پاورچین رو بازی کردم، بعد رفتم کوچه عقیقی رو بازی کردم. یه سری یه گاردی در مورد ما پیشکسوت‌ها داشتن که مثلا که کار کمدی، یعنی پیشکسوت‌هایی که کار کمدی کرده بودن، یه ذره ما رو دوست نداشتن.
آخه.
ما یه سری جوونه جعلقی بودیم که اومده بودیم و داشتیم مثلا یه مسخره بازیایی در می آوردیم و نمیدونم فلان، و کمدی رو داشتیم به
چالش می‌کشیدیم،
چالش می‌کشیدیم، داشتیم می آوردیم سطحشو
در واقع مدرن سازی می‌کردیم،
به هر حال پذیرفته نمی‌شد خیلی وقت‌ها. شده بود که برخورد خوب نبینم. ولی در مورد آقای نوذری اتفاقی که بود اینه که خب ایشون به من لطف داشتن، خیلی منو تایید میکردن، از من تعریف میکردن و من همینطوری هی یه سری پروانه تو دلم پرواز میگم واقعیشون و میگم که از شانسای بزرگ زندگی.
خانم با پادکست میونتون چطوره؟ پادکست گوش میدید یا اصلا فرصت دارید تو این گیروهای زندگی؟
هنوز بهش وصل نشدم آقای سلیمانی، یعنی موسیقی گوش میکنم، یه موقع مثلا آدیو بوک و اینا مثلا ممکنه که گوش بکنم، ولی پادکست هنوز بهش متصل نشدم.
و کتاب صوتی چطور؟ یعنی آدیو بوک دوست دارید بشنوین؟
ترجیح میدم که کتاب رو بخونم، ولی آدیو بوک یه مشکلی که باهاش دارم اساسا اینه که کسی که اونو میخونه خیلی مهمه که چطوری میخونه، یعنی لحن نده بخوندنش، بازی نکنه جای کاراکترای توی
شما اینطوری دوست ندارید
کتاب. نه آخه من قراره کتاب اصلا برای این به وجود اومده که من در ذهن خودم تصویرسازی بکنم، قراره نیست کسی به جای من تصویرسازی بکنه، من اینطوری فکر میکنم. و یعنی
نه خب اتفاقا این نگرش من... هم هست یکی از یعنی این دو نگرش هر دوش رو ما داریم، ایده دوست دارن اونجوری، ایده معتقدن که اصلا نباید دست خورده بشه.
آره من جزو اونام که معتقدم که اصلا شعرم معتقدم همینطوره، یعنی شعر رو بعد مثلا آدم به معمولی ترین حالت ممکنی که نوشته شده بخونه، قراره نیستش که ما لحن خاصی بدیم بهش یا بازی بکنیم جاشونه. بر همین شاید یه گاردی که نسبت به آدیو بوک دارم نحوه خوندن کتاب هاست، که حالا بعضیا هم نه واقعا شده که مثلا گوش کردم و لذتم بردم، ولی میگم متاسفانه این گیرو دارم با بعضیشون.
بله. و خانم از کار پژمان اصلا آیا بازی کردن در کنار فردی که حالا الان ایشون رو به عنوان بازیگرم میشناسیم،
بله،
ولی به هر حال فوتبالیست بودن آقای
بله.
جمشیدی،
بله،
بازی کردن کنار فردی که قراره بعدها احتمال داره بازیگر قوی بشه، اون بله. زمان خب کار اولشونه، برای شما کار پرچالشی نبود؟
ببینین چالش بودن برای من جز به آخرین چیزهایی بود که پروژه بهش فکر میکرد، یعنی اول از همه یک چالش بزرگی برای خود پروژه بود، به دلیل اینکه خب بچه‌ها با پژمان جمشیدی صحبت کردن و بنا شد که پژمان بیاد چند جلسه سر فیلم برداری، و با این بحث که اگر که موفق نشد که نقشو در بیاره، به هر دلیلی، مهمتر از همش اینکه تجربه بازیگری جلوی دوربین نداشته، بازیگر بیارن جاش، یعنی کسی بیاد که نقش پژمان جمشیدی رو بازی میکنه. آقای سلیمانی این آدم انقدر باهوشه و انقدر جاه طلبه و انقدر دلش میخواست که حتما توی این کار موفق بشه، در عرض چند روز کاری کرد که همه متفق القول گفتن خب کسی دیگه غیر از این آدم نمیتونه این نقش رو بازی
چقدر
بکنه.
جالب.
بله. آقای سلیمانی همین الان من که جلوی شما نشستم، شاید مثلا عکاس بودم بعد رفتم بازیگر شدم، شاید نقاش بله. بودم بعد رفتم بازیگر شدم، چون کسی سابقه منو نمیدونه، گاردی هم نداره که من بله. رفتم یعنی یهو همین الان مثلا یه آقای بیاد مثلا بازیگر بشه، بسیارم بازیگر خوبی بشه، توی سری فیلم سینمایی بدرخشه، هیچ کس نمیاد بگه که ایشون مهندس برق بوده چرا اومده بله. بازیگر شده. مشکل پژمان جمشیدی این بودش که خب به عنوان یه فوتبالیست چون شناخته شده بود، این گارد خصوصا این که شاید ورزش این شبهه رو به وجود بیاره که ورزشکارا مثلا خیلی به فیزیکشون بیشتر اهمیت میدن یا همچین چیزی، و مثلا چون اونایی که به فیزیکشون خیلی اهمیت میدن مثلا اجازه ندارن وارد عرصه‌ای بشن که بعد بیشتر از ذهن کار کشید، که قشنگ به نظر من تصویر غلطیه، برای اینکه ورزشکارها بجز اینکه از فیزیکشون کار میکشن و از فیزیکشون استفاده میکنن، خصوصا اونهایی که کار تیمی میکنن، باید به شدت متمرکز باشن، بله. بعد تاکتیک بلد باشن، بعد تکنیک بلد باشن، بعد کار گروهی بلد باشن و همه اینها، و من خیلی منافاتی نمیبینم. شاید یه ذره جنگ سر این بوده که این آقا معروف بوده اومده معروف‌تر بشه، چرا اینطوری شده نمیدونم، ولی واقعا اگر که مثلا پژمان جمشیدی میگم مثلا دندون پزشک بود بعد میومد مثلا بازیگر میشد، اصلا گارد اینطوری وجود نداشت در موردش.
شاید اون سن برای چهره شدن، حالا نمیگم دیرا، ولی خب خیلی زودتر شروع میکنن،
بله.
شاید مثلا ایده فکر میکنن اون سن برای شروع مشهور شدن در قالب دیگه به جز فوتبال سر دیره.
به همین دلیل پژمان جمشیدی دوید، یعنی ماجرا اینه که بعد از اینکه این کار، اولا که خب ببینین یک حجمه هایی که پیش میاد هی باعث میشه شاید آدم دل سرچه عقب بکشه. من با حرف شما موافقم، اینطوری نیستش که هر کسی توی یه رشته دیگه کار کرده باشه یا درس خونده باشه یا
بدون تعارف اینا بگین، خواهش میکنم خیلی مهمه، بدون تعارف در بین خود یعنی در قشر هنرمندان،
بله،
این گارد وجود نداره کسی فوتبالیست بیاد میگن خب ما که هستیم چه کاریه مثلا چرا یه فوتبالیست میاد، این ورود رو شاید خیلی.
آقای سلیمانی من مسئله‌ام در مورد هنرمندها
اینه که گلاره عباسی کتاب به اون خوبی مینویسه که من به گلاره گفتم گلاره من کتاب تو رو شروع کردم یک نفس تا آخر خوندم و
به به لبخند میزنم فکر کنم اینجا از بیرون
چرا باید با یک حجمه روبرو بشه که چرا ایشون که بازیگره باید... ببینید من میگم موقعی این غلطه که یک نفر بیاد یک کاری رو انجام بده که تخصصش نیست بعد انجامش بده فقط چون توی یک زمینه دیگه معروفه به دلیل اون شهرتش بیاد مطرح بشه کارش بلد. خب مثلا فکر کنین من بازیگر یه عکاس خیلی بدی هستم خب میرم نمایشگاه میذارم چون که چهار تا دوست رفیق مثلا شناخته شده و اینا دارم یهو نمایشگاه میگیره و فلان ولی عکسا میسر عکسای خیلی بدیه بله تو اون چیزو من قبول دارم ولی اینکه ما از اولش گارد بگیریم بدون اینکه بدونیم که مثلا
ماجرا قراره چی بشه
چی باشه پژمان جمشیدی مسئلهش چه راجع پژمان حرف زدیم چقدر متاسف دارم راجع
یه شام باید بهمون بده فکر کنم اینقدر ازش تعریف کردیم
نه خب آخه حقشه بدن که من تلاشش رو دیدم تو این سال من که پژمان جمشیدی موقعی که پژمان رو بازی کرد یک مجموعه سریال های تلویزیونی یعنی طبق الگوی تکرار شونده که برای خود من پیش اومده یعنی من ساختمان پزشکانی که بازی کردم شاید بالای 40 تا کار به من زنگ زدن که بیای نقش یک منشی خنگ برات نوشتیم بیا بازی کن یعنی انقدر کلیشه
تکرارش کنی
بله و پژمان دقیقاً من فکر می‌کردم مثلا خب حالا خلاقم هستن که این نقش رو برام نوشتن ولی ماجرای پژمان جمشیدی اینه که زمانی که سریال های تلویزیونی شروع کردن باهاش تماس گرفتن که بیاد بازی کنه رها کرد و رفت شروع کرد از اساس تئاتر بازی کردن
بله بله
میدونی یه چیز دیگه هم دارم با این ماجرا اونم این که از نظر من خیلی از بازیگرهای ما چه خانم چه آقا از نظر آمادگی جسمانی که لازمه کار کردن برای یک بازیگر آماده نیستن بله. میدونی ما میبایست روی فیزیکمون هم کار بکنیم دقیقا. ما میبایست میدونی به چی میخوام برسم میخوام به این برسم که موقعی که پژمان جمشیدی رو برای اون نقش انتخاب کردن داشتن فکر میکردن تو همون فاصله که فکر میکردن اگر پژمان جمشیدی اون نقش رو بازی نکنه یک بازیگر آقای دیگه رو بیارن جاش با تمام احترامی که برای همکارام قائلم واقعا کس دیگه رو نمیتونستن پیدا کنن که از نظر فیزیکی شبیه یک ورزشکار حرفه‌ای باشه یعنی ما تو بازیگرهای آقامون شاید یه تعداد آقایی داشته باشیم که فقط از نظر فیزیکی انقدر مثلا آماده باشن که بگیم بله. ما میتونیم اینو جای
فوتبالیست سابق که بازیکم آماده است بازی کنه
بله.
خب خانم ما قبل از اینکه بریم سراغ بخش جذاب یادگاریمون بله. من از شما خیلی کارنام نبردم خیلی کارنام بردم ولی ماشاءالله انقدر این کارنامه درخشان و پروپیمونه که فرصت نمیشه بگم زنبابا مهرآباد از بین تمام کارهاتون فیلم سریال شبکه نمایش خانگی و اینها خودتون یه کار رو اسم برید که خیلی دوستش دارین.
ببینید من میخوام جای این یه چیز دیگه بگم.
چرا که نه؟
الان گفتین واقعا نمیتونم حدس بزنم که چه کاریمو بیشتر میتونم فکر کنم که یه سری کارام هستش که اصلا دوست ندارم و اصلا بهشون افتخار نمیکنم و خیلی واسه نقشم مثلا خیلی چیز نبوده من. ولی شما الان مهرآبادو گفتین من یهو یادم افتاد که بسیار فیلمنامه خوبی داشت اون کار.
بله.
یک آقای به اسم آقای امید سهرابی اون فیلمنامه رو نوشته بود. ما بعضی وقتا یه اتفاقی برام میفته که مثلا میخوایم دیالوگو مال خودمون بکنیم. من نمیگم من سعی میکنم که متکی به متن باشم ولی بله. میخوایم مثلا دیالوگ مال خودمون یکی از فیلمنامه هایی بودش که من اگر که میخواستم دیالوگ بگم حتما میرفتم چک میکردم فیلمنامه رو که عین به عین اون جمله رو تکرار بکنم انقدر که خوب نوشته شده بود انقدر که شخصیت خوب پردازش شده بود اشاره کردیم به مهرآباد یهو خاطرم اومد که
خوب.
من فیلمنامه بله. اون کارو بله بله,
بله
یعنی بجز اون اکیپی که خب باهاشون سالها کار کردم بچهای نویسنده‌ای که خب بسیار باذوق و باهوش و به هر حال پیشرو بودن فیلمنامه امید سهرابی جز فیلمنامه هایی بودش که در تلویزیون خیلی زیاد به دلم نشست و دوست داشتم.
بله. تو شما نبودم. کجایی؟ خوبه؟
آره خوبه.
شما گوشتون از منم سالم‌تره خواهر خانم.
خب چرا من هر چی زنگ می‌زنم گوشیشو ور نمی‌داره؟ اون لباسا باید اتو بشه.
بابا قرار بودیم بیاد خونه.
فهمیده؟
تو شما نبودم.
خب خانم پس اگر اجازه بدید بریم سر وقت بخش یادگاری برنامه
بله.
که ما صدای شما رو در واقع خواهیم داشت بله. اگر شما کتاب رو هم معرفی بفرمایید خودتون که دیگه چه بهتر خواهد
بله.
شد
بله این کتاب مجموعه داستانه به اسم نهست از آقای ابراهیم دمشناست و برنده جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری هم این کتاب بله. بوده اسم قصه هست قصه نیستم که بگویی از شیشه شکسته به آسمان نگاه کرد. هوا روشن شده بود. دست روی پیشانی گذاشت. هنوز درد داشت. ولی سبکتر شده بود. پیری، پیری. دست برد لحاف را بالا بیاورد. صدای دسته پرنده را شنید. پا پایین میپریدند. میخواستند او را خبر کنند. لحاف پاره را پس زد. هنوز از آن پیری دور بود. غیرتش اجازه نمیداد. از خون او بود. اگر هم نبود، ریش سفید محل بود. میرفت بیخ و بن پچ پچ ها را در آورد. زن نعمت الله را دیدند شبانه با تلویزیون از بیابان به کوچه پس کوچه زده. عروسش گفت شب نبود، عصر بود. زنش گفت دخترش همراهش بود. خودش گفت نعمتی از شرکت یک ضبط صوت آورد و توی جاده کمربندی دستم داد. پیر گفت ای که شد سرگذشت امامزاده یوسف که توی بغداد.
خانم سپاسگزارم. مرسی از اینکه به ما لطف کردید.
من الان بلند شدم به شما دارم تعظیم می‌کنم.
لطف شما. شرمنده می‌کنید. بداهه خوندین و شما برای سوینا هم خب فیلم توضیح دار کردین. تجربه متفاوتی بود. چجوری تجربه‌ای هست؟
ببینین من تا موقعی که دفعه پیش اومدم یعنی می‌دونستم که به هر حال گلاره داره کار ارزشمندی می‌کنه ولی اندازه‌شو نمی‌دونستم. دفعه پیش که اومدم اینجا واقعا متوجه شدم که خب داره اتفاق خوبی می‌افته و آره مطمئنم که اتفاق خوب می‌افته و امیدوارم که همینطوری هم هی برای سوینا اتفاقای بهتر بیفت.
سلامت باشید خانم دهخان عزیز. اگر شما خودتون نکته‌ای دارید دوست دارید اشاره کنید، ما با افتخار شنوندهش هستیم.
راستش من اصلا روی صحبتم با بیننده ها و شنونده ها نیست. من دلم میخواد که این اتفاق بیفته چون در مورد سوینا داریم صحبت میکنیم، یعنی هر چی که ما بگیم یه سرش برمیگرده به سوینا و کاری که گلاره داره میکنه. این که ببینین ما جامعهمون از یک ناآگاهی عجیبی رنج میبره. یعنی من خودم هنوز برخورده با یک کسی رو که نابیناست بلد نیستم با کسی و یا مشکل از منه که نرفتم پیش یا مشکل از رسانه‌ایه که به ما این رو آموزش نداده. ببینین من مثلا در مورد بچهای اوتیستیک مثلا همیشه یک نگرانی که دارم اینه که چون از نظر ظاهری متاسفانه خیلی مشخص نیستش که این بچه‌ها مشکل دارن، اغلب مثلا تو جامعه متهم میشن به بی‌ادب بودن و میدونین مردم نمیشناسن به بیش‌فعالی. حالا مثلا دیگه مؤدبانه‌ش اینه که آدم بگه این بچه بیش‌فعال بی‌تربیت نیست، ولی خیلی دلم میخواد که یه فرهنگ سازی در این زمینه بشه. یعنی آدم‌ها یک حداقلی رو در برخورد با کسی که با دیگران متفاوتن رو بلد باشن، میدونین، و فکر میکنم که این ضعف ما توی رسانه است و امیدوارم که یک موقعی بشه که فرهنگ سازی بشه توی این زمینه.
خیلی نکته مهم و به جایی رو اشاره کردین خانم. باز هم از شما سپاسگزاریم بابت زمانی که گذاشتین. امیدوارم که براتون اتفاقای خیلی جذابی بیفته، سراتون رو پر انرژی تر بشنویم، خودتون هم خیلی سر حال تر ببینیم و با این آرزوهای جذاب من شما رو به خداوند منان میسپارم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، من هم در اینجا با شما خداحافظی میکنم. ایام به کام و خدا نگهدارتون.